شاهنامه و گرانمایگان سخنور. فرامرز نامه برنامه از رادیو فرهنگ. دوستان گرامی، درودی هزار بار به گرمای خورشید و بلندای آسمان در هر کجا صدای ما را میشنوین. اکنون در بخش دوم منظومه بسیار شیوا و دلنشین فرامرزنامه که پر از پند و اندرز هستش برای اینکه ببخش و مکش. هفته پیش آشنا شدیم که این منظومه به اهتمام دکتر مجید سرمدی است و آثار از انجمن آثار و مفاخر فرهنگی است که برای دوستان بخشی را برشمردیم از این مقدمه که چرا آغاز شده بود. از دکتر توفیق سبحانی گزارشی رو خواندیم پیش گفتار و سپس وارد این شدیم که چرا نام این فرامرز، فرامرز چه شخصیتی داشته، برادر بانو و شمس، برادر دیگری داشته جهانگیر و سهراب و یک خواهر دیگه به نام زربانو و از مادر نژاد به خاله شاه کیقوباد که همسر رستم بوده. اینها را برشمردیم. انگیزه ها و نام فرامرز که از دو قسمت فرا که پیشاوند هستش به اون چیزی که میگیم فرای روی داریم یا پیش روی داریم، پس به معنی پیش میباشد و آمرز بوده یعنی بخشنده دشمن. پس فرا آمرز یعنی پیشا پیش تو دشمن را ببخش که اکنون ما به نام فرامرز نام میبریم. و در سروده های دیگه فرامرز همون فرامرز که با البرز قافیه نشسته. مسئله برشمردیم که در نامه های دیگر چگونه از فرامرز یاد شده، در بهمن نامه، در جهانگیر نامه، حتی در بانوگشست نامه، برزون نامه. اینها رو تکرار نمی کنیم در هفته پیش، اما خب همه اینها رو برشمردیم. شاعر این منظومه، شاعر فرامرز نامه هم مانند بانوگشست نامه ناشناسه. اما به نظر میاد که این سروده ها، این منظومه با در همون سده پنجم مدت کمی پس از مرگ فردوسی باشه و ویژگیش از کمتر از لغات عربی استفاده شده. فرهنگ اسلامی مطلقاً در این اثر راه نداره، جایی نداره. صحبت همش از بزم و میگساری و شادی و رقص و پایکوبی و جشن و سرور و بخشش است، ببخش و مکش. و شاعر یک گزارش از خودش داره، یعنی معرفی کرده، گفته اصلا از کجا زاده شده، اهل کجاست و اینها رو برای دوستان امروز برمی شمارم و از هفته آینده وارد داستان خواهیم شد، چون مهم هستش ما اینها رو بشناسیم. ببینیم چقدر زیبا یک گزارش داره این شاعر گمنام که سرنوشت ما همه ایرانیان هستش که در غربت مهاجرت کردن. جهان پر از گنجه اما ما پر از رنجیم، شکوفه به هر سویه اما ما در شکنجیم. جهان را همه باده هستش و نوا، اما چه کنیم که ما را باد در دست است و بی‌نوا. برای دوستان خواهیم خوند گزارشی که شاعر که در آغاز رزم کید هندی که فال فرامرز میره برای شکست او، چگونه در اون مقدمه خودش معرفی کرده، نه اسم خودش، اصلا زاده کجاش، منظورش چی بوده، چرا عاشق فردوسی بوده و چگونه شد که دست به این سروده فرامرز نامه زد. شاعر در آغاز رزم کید یک گزارش کوتاهی درباره خودش داره. از این پس کنون رزم کید آورین، عقابی پر از بیم سید آورین. ز جور زمانه دلم گشت سیر، نرسته از او پیل و شیر دلیر. چنان دان که در بوم پیروز باد، که بر دوستان جمله فیروز باد. چه کهتر چه مهتر هران کس که هست، همه شادخوارند و از باده مست. جهان را به شادی همی بسپارند، همه با می و رود و رامشگرند. منم بی می و رود و بانگ و سرود، نه یار و نه همدم نه آوای رود. یکی روستا بچه فرسیم، غلام دل پاک فردوسیم. ستایش میکنه غلام دل پاک فردوسیم، یک روستا زاده که بچه فرسیم. آیا منظور از فرسی یعنی ایران بوده، ایرانی است؟ شاعر خود را یک روستا بچه ایرانی نامیده. چرا بی رود بی بانگ، نه یار داره نه همدم داره؟ چرا غلام دل پاک فردوسی شده؟ یا شاید فرسیم دنبال یک قافیه‌ای بوده که با فردوسیم بنشینه. استاد دکتر مجید سرمدی در رویه یا صفحه 22 این منظومه توضیح داده، گفته که حدس من این است که منظور از فرس همون فرس آباده که گویا یکی از قرای مرو و در دو فرسخی آن بوده. عبدالحمید ابن حمید فرس آبادی نیز از آن محل بوده. اگر این حس درست باشه، شاعر اهل فرس آباد مرو بوده. شاید نام اونیز فرسی بوده، یعنی منصوب به فرس آباد مرو، و در اون روستایی زاده که هنگام سرودن داستان فرامرز نامه بوده. در خراسان و دیگر قسمت‌های ایران این نام ده زیاد بوده و هست، یعنی ده پیروز آباد. ولی در اینجا پیروز آبادی که به مرز فرس آباد نزدیک تر باشه اعتبار بیشتری دارد. شاعر اما دوستان در یک جای دیگه یک چند بیتی در وصف حال خود سروده. این وصف حال شاد خیلی از ماها هستش و می توانیم از همه این مطالب این نتیجه رو بگیریم که شاعر فرامرزنامه احتمالاً از فرس آباد مرو بوده و در دهی به نام پیروز آباد زندگی می کرده و در سن 36 سالگی در همین محل این منظومه را سروده. ببینید چقدر زیبا، 36 سالش بوده. این مجموعه را در 1600 بیت که دست ما رسیده شاید بیتای بیشتری بوده به زیبایی بیان نمودن. ز سالم چو شد 36 نزدمان، ز پیری رسیده به سرمر زیان. ز باد خزانی رخم زرد شد، گل ارغوان در خم گرد شد. بنفشه سمن گشت گل شد تهی، شدم چنبری شاخ سرو سهی. تنم خم گرفت و دلم غم گرفت، دو دیده بشورید و رخ نم گرفت. ز خورشید بر من نیامد تفی، و از این خرمنم جو نیامد کفی. تگرگی ز میغم نشد در کنار، گلی هم نیامد نصیب از بهار. جهان پر ز گنج است و ما پر ز رنج، شکوفه به هر سو ما در شکنج. جهان را همه باده هست و نوا، مرا باد در دست و خود بی نوا. در اینجا متوجه میشیم که شاعر 36 سالش بوده که در پیروزآباد این سروده را، این منظومه را به دست ما میرسونه. دیگر این که شاعر خود را غلام و مرید فردوسی میدونه، خود را شاگرد او مینامه و مانند فردوسی هم از همان طبقه دهقانان ایرانی بوده که هرچند این طبقه در صداهای پنجم و ششم مقام گذشته خود را به کلی از دست داد و به صورت خرد مالکان کم بضاعتی درآمده بودند، ولی هنوز در حفظ و نظم روایات ملی قدیم ادامه دهنده سنت پیشین بودند. اما اصالت روایت، ما دوستان ارجمند برای شما شاید بارها گفته بودم که قبل از پیش از این که فردوسی بخواد دست به کار شاهنامه بشه، پیش از اون دقیقی بوده، ابو منصور منصوری بوده، ابو علی بلخی بوده، ابو معید بلخی بوده، پیش از همه اینها، پیش از حمله تازیان بر سرزمین ایران کتاب‌های مختلفی بوده: اسفندیارنامه، بیژننامه، خداینامه، گرشاسنامه، جاماسبنامه و سروده های گاته ها. اینها دستاوردهای بزرگی بوده، اوستا بوده، یشت ها بوده و بسیاری دیگه. همه این داستان ها در اونجا نهفته شده و همه نام ها از اونجا گرفته شده. کیومرث، گیومرتا در فرهنگ اوستایی، یعنی انسانی که به دنیا میاد بعدش از دنیا میره، انسان میرنده است. و این نخستین پادشاهی بوده که میگن بر روایت فردوسی و دیگران. یا شاهنامه ثعالبی که به نصر بوده، اینها همه در اومده. یا حتی در تاریخ طبری دوستان اگه مراجعه بکنن همه این گزارشات اومده. اما این اصالت این داستان، علت واژه‌های عربی، فقدان تأثیرات اسلامی، سادگی لفظ و بری بودن از نفوذ شعر پس از فردوسی بیش شعر غنایی، میرسانند که تاریخ نزد همون نیمه دوم قرن پنجم یا شاید اواخر آنقدر بیشتر نیست، در همون دوره هستش. البته شاعری که به قول خود دهقان و روستازاده بوده و کتاب اصلی مورد علاقه او که مطالعه وسیع کرده، تمام نام ها رو به درستی از شاهنامه آورده، خودش را محدود به شاهنامه و دیگر روایت کهن داشته و این شاهکار را به جای گذاشته. اما پس آشنا شدیم، دیدیم چه شرایطی داشته، جهان را همه باده بوده و نوا، ایشون در ناراحتی و بی‌نوایی به سر می برده. تگرگی ز میقم نشد در کنار. میق یعنی ابر. میگه از این ابر که بارش داره، برکت میباره، باعث شکوفایی سرسبزی زمین میشه، هیچی نصیب ما نشد از این خرمن ما، حتی جو. آخه میدونیم گندم در فرهنگ و همکنون هم همینطوره، هم گرانتره، همین که ارزش بیشتری داره نسبت به جوجو، میگن نان سیاه هستش، از اون بدتر نان بلوط هست که بازی پای پایینتر قرار میگیره. پس دیدیم که تنش هم خم گرفت، آخه 36 سالش بوده، تنش خم گرفته، دلش غم گرفته و دو دیده او از گریه رخ را نم گرفته. این آشنایی بود که با این شاعر و ماخذش هم که برشمردین، مأخذش همون مأخذی بوده که فردوسی هم از اون میگیره، از سرو بوده، از سرو ماهان بوده، از ذات سرو بوده. یکی پیر بود نامش آزاد سرو، که با احمد سهل بودی به مرو، دلی پرز دانش، سری پرسخن، زبان پرز گفتارهای کهن. کجا نامه خسروان داشتی، تن و پیکر پهلوان داشتی، به سام نریمان کشیدی نژاد، بسی داشتی رزم رستم به یاد. کنون بازگردم به گفتار سرو، فروزنده سهل ماهان به مرو. فردوسی هنگامی که داستان رستم و شغاد را نقل میکنه به او مراجعه میکنه. سراینده فرامرزنامه هم همونجا اشاره داره، هنگامی که باز فرامرز به جنگ کید هندی میره، میگه کنون باز گردم به گفتار سر، چراغ مهان سر به ماهان به مر. چون این گفت آن مرد پرهوش و ویر، ز گفتار او گوش کن یاد گیر. و ادامه داستان و در شاهنامه ابو منصوری اومده، شاهنامه دیگه نام فرامرز حتی در روایت ارمنی هم اومده جدا از فرامرز نام برده شده. میخوان حالا یه خلاصه از این داستان بگیم که فشرده داشته باشیم. هفته آینده باز وارد میشیم به اندازه زیباست، به ویژه، یعنی شاهکار هستش که رستم حالا پسرش داره میره جنگ، داوطلب شده، فرامرز بلند شده میگه من میخوام برم به نجات مثلا پادشاه هند و دختره او را نجات بدم. میگه چشمت پاک باشه، نباده به دختری نظر بد داشته باشی، پسرم حالا که تو داری میری به جنگ مواظب باش. میگه نکشی کسی رو بی دلیل، ببخش و مکش، به تو احترام میذارم، تو داوطلب شدی، من نمیتونم به تو بگم نرو، هیچ تصمیمی نمیتونم، تو مستقلی، خودت قبول کردی که به این ماموریت بری، اما بیژن هم همراهت، مواظب بیژن باش، گرگین هم همراهت، مواظب اون هم باش. و به اندازه زیباست این پند و اندرزه، میگه حالا من شاید دیگه تو رو نبینم، تو از جنگ سالم بر نگردی، اما من پسرشو میگیره بوس میکنه چشش رو روشو، فرامرز هم همطوری گریان که در آغوش پدر داره به این ماموریت سنگین میره. فوق العاده است، یعنی وقتی که نگاه میکنیم مهر، پند و اندرز و اینکه ببخش و مکش آن پهلوان را، آن پادشاه را، آن بزرگان را، آن کسایی که میگه حالا اسیر شدن، جنگ میکردن اسیر شدن، میگه اینا کسی بهشون آسیب نرسونه، اینها را میبرین بهشون جا میدین، مکان میدین. فوق العاده است این داستان، این نظم فرامرزنامه که فرا آمرز بوده. فکر میکنم که به این نتیجه رسیدم که حالا که از رستم گفتیم و پسرش داره میره جنگ، حالا از اینجا شروع میکنم، هفته آینده خیلی مفصل، ولی حیفم میاد که این پند و اندرزی که رستم داره به پسر خودش میده رو برای دوستان نخونم. فولاده است، و چون خود ما جنگ دیدیم، 8 سال جنگ ویران کننده، خانمانسوز داشتیم و فرزندان نزدیک 1 میلیون کشته شدن از دو طرف، ببینیم چه دلی داشتن، چه انگیزه داشتن. پدر و مادر، فرزند و پسر جوانشون، نوجوانشون داره میره به جبهه، میخواد بجنگه. همین رو هم تصور کنیم که الان فرامرز داره میجنگه، پدرش ببینیم چه بهش توضیح میده، چه اندرز میده، چه پند میده. اینجا فکر میکنم این قسمت رو بخونم تا 5 دقیقه‌ای که وقت داریم. هفته آینده از نخست شروع میکنیم، ما از وسط حالا اومدیم، اشکال نداره، فقط چون از خیلی داغ شد از پند رستم. میرن با هم دوش به دوش هم، پسر حالا داره میره به جبهه، خب بره بجنگه. بدو گفت که گرد آسان نبرد، ندیده هنوز از جهان گرم و سرد. بزرگی به عقل، ارچه خوردی به روز، کیان را توی چشم گیتی فروز. به پسرش میگه حالا درسته تو عقلت بله، ولی خب هنوز خوردی، چیزی از گرم و سرد دنیا را نششیدی. تو بهدانی آیین آوردگاه، ولی بشنو از من همین گفتگو رسم شاه. یه درسته تو همه چیزا میدونی، حالا بذار خب منم یه چیزایی باید بهت بگم، تجربه هم از تو بیشتره. گرت کید، همون کید هندی، حالا داستانش دون، خب بره به جنگ کیده. گرت کید پیش آید و سر نهد، به شکل رهی دست بر سر نهد. ببخش و مکش آن شه نامور، که بیخ بریده نروید دگر. دیگه اگه این پادشاه که تو میخواد بری اومد و گفت تقاضای پوزش کرد، دستش رو به علامت تصمیم بر سرش برد، ببخش و مکش، چون اگه اونو بکشی که مثل درخت که دیگه رو نمیاد که، اون نمیرویه که. تو بیخشو بریدی؟ به شب پاسدار و هوشیار خسب، چو گل در میان دو صد خار خسب. گرت جفت باید به هندوستان، نگه کن بر آن مرز جادوستان. ز دخت کسان دیده بربند و دل، که نیکو نباشد جوان دلگسل. تو را پارسایی و نیکی به هست، به هر انجمن نیک نامی مه هست. این تیتر بود که امروز ما برای برنامون انتخاب کرده بودیم. تو را پارسایی و نیکی به هست، به هر انجمن نیک نامی مه هست. همینطوری توضیح میده، پندش میده، میگه مواظب باش، این کارو بکن، اون کارو نکن، که حالا ده هفته آینده توضیح میدم. سرانجام بگفت اینو بوسی چشمش به مهر، فرامرز بگریست پر آب چهر. همین پندا رو بهش میگه، میگه پسرم اینطوری کن، با چشم بد به دخترا نباید داشته باشی، پادشاه حتی اگه اومد دست بر سر تو باید او رو ببخشی، مکشی. و بعد میبوسه او را چشمشا. خب پسرش هم فرامرز که یلی بوده، پهلوان بوده، شکست ناپذیر، دست پرورده بانو گشست بوده، او را در بزم و رزم آموزش و پرورش داده بوده، او را میبوسه و فرامرز هم رخ پر از آب میشه چهره او از گریه. حالا بعد همین کارا شده، میخوام برم پیش پدر بزرگ، پیش زال. رستم میبره پیش پدر. جهاندار برگشت پس پیلتن، بدو گفت که دیده انجمن، ز تیزی یکی آتش افروختی، دو چشم من و زال زر سوختی. زال زر میشنوه خوشحال میشه، نوش داره میره به یک همچین ماموریتی. خب داستان رو تا همینجا نگه میداریم. هفته آینده از آغاز داستان، آغاز داستان هم بر این هستش که جشن و شور و شادی، کیکابوس هم نشسته، بساط و همه چی فراهم، به ناگهان یک دادخواه میاد. اینا پادشاهان دادگر بودن دیگه، داد و دادخواهی. میگه خب ما برای چی باید به شما مالیات بدیم، خراج بدیم؟ ما دچار مشکل شدیم. و شروع میکنه مشکلات رو برمیشماره. خب کیکاووس میگه کی این وسط داوطلب هستش؟ فرامرز بلند میشه. فرامرز داوطلب میشه که به این ماموریت بره، ولی خب در کنار تنها نبوده، بیژن هم همراهش میشه، گرگین هم همراهش میشه. خیلی داستان بسیار زیباست، اینا خیلی زیباست. بعد با اسامی که بر میخوریم انقدر زیباست، اسامی سمنبر و سمنرخ و گلخ و خیلی زیباست. از هفته آینده از نخست آغاز میکنیم و این فکر میکنم تا 6 هفته دیگه هم طول بکشه، یعنی 2 هفتهش گذشت، 6 هفته دیگه هم هستیم با فرامرز نامه که فرامرز بوده. دیدیم که ببخش و مکشین حتی شاه را. دوستان را به مهر و شادی میسپارم.